رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 7 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در شهر استانبول ترکیه رهبر گروه 24 عمر علی قواتوف کشته شد. جبهه النصره هلاکت فرمانده ارشدش در ولایت ادلیب سوریه را تصدیق کرد و نورسلطان نظرباف گفت که درباره شرکت در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان هنوز تصمیم نگرفته است. تفصیل خبرها. پلیس ترکیه شخصی را با نام سلیمان قیوموف در رابطه با قتل رهبر گروه 24 و مخالف حکومت تاجیکستان عمر علی قواتوف بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه با نقل از مقامات پلیس میگویند عمر علی قواتوف رهبر گروه 24 پیش از آن که با ضرب تیر به سرش کشته شود، در یک مهمانی از طعام زهرآلود شده است. همچنین سه عضو آیله او نیز زهرآلود شدند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این حادثه تا حال اظهاراتی نشر نکردند. آخرهای سال گذشته گروه 24 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان با فهرست سازمان های ممنوع شامل و فعالیتش در کشور منع شده بود. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. گروه جبهه النصره یک بخش شبکه القاعده در سوریه روز 6 مارس هلاکت فرمانده ارشد ابو همام شامی بر اثر ضربه هواپیما در ولایت ادلیب را تصدیق کرد. خبرگزاری ها نوشتند که ضربه شامی پنجشنبه به یک قرارگاه در شهر سالکین واقع در نزدیکی های مرز با ترکیه در حال زده شد که آنجا ملاقات رهبران جبهه النصره ادامه داشت. ابو همام شامی مسئول عملیات نظامی گروه والا مقام ترین رهبری این جبهه النصره است که از تاسیس آن در سال 2012 کشته می شود. جهادی ها توسط شبکه های اجتماعی خبر دادند که در این حادثه همراه با شامی با 3 نفر ابو مصعب فلسطینی، ابو عمر کردی و ابو بارا انصاری هم به هلاکت رسیدند. جبهه النصره یکی از توانترین گروه های محسوب می شود که برای سرنگونی رژیم رهبری سوریه به شورای صدر می جنگد. خبرگزاری دولتی سوریه می گوید که ضربه هوایی عملیاتی ویژه ارتش این کشور بود. نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان روز 6 مارس اظهار نمود که درباره شرکت در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری هنوز تصمیم نگرفته است و افزود شاید زمانی به اصطلاح تئاتری تغییر آرایش صحنه فرا رسیده است. او در ملاقات با زنان قزاق در عرفه 8 مارس عید زنان اظهار نمود که هر روز هزارها نامه های شهروندان با درخواست شرکت در انتخابات پرزیدنتی را میگیرد، در حالی که نقشه های شخصیش دیگران. نظرباف افزود که هدف از نامه ها حفظ ثبات اعتدال در کشور است و او درباره شرکتش در انتخابات با مردم مشورت خواهد کرد. انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری در قزاقستان روز 26 اپریل برگزار می شود. نظرباف از سال 1989 دو سال قبل از فروپاشیدی اتحاد شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد. ویکتور شوکین دادستان کلی اوکراین روز 6 مارس دستور داد که برای حمایه آنا دوریسکایا، شاهد اساسی در کشتار سیاستمدار مخالف دولت روسیه بوریس نیمتسوف، از همه چاره‌های ضروری کار گرفته شوند. با اطلاع دفتر مطبوعات دادستان کل، اخیراً آنا دوریسکایا درباره تهدیدهای افراد ناشناس به میلیسا خبر داده است. این افراد با او از جمله هنگام مهمانیش در منزل والدین در شهر بیلی تیرکفی کیف تهدیدی کشتن کردند. در رابطه با تهدیدها مقامات حفظ ترتیبات اوکراین پرونده جنایی باز نمودند. بوریس نیمتسوف شامی 27 فوریه در نزدیکی های کرملین مسکو در حالی کشته شد که همراه با مدل اوکراینی آنا دوریسکایا طرفی منزلش می رفت. آنا دوریسکایا روز 3 مارس بعد از چند روز بازپرسی از سوی مفتشان روس با اوکراین برگشت. از این پیش او اعلام داشت که چهره قاتلان نیمتسوف را ندیده است. آنا دوریسکایا فرضیه کشتار نیمتسوف بر اثر رشک را رد می کند. شنوندگان ارجمان، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 27475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. کشتار عمر علی قواتوف در استانبول. مقامات ترکیه مجرمان قتل یکی از مخالفین دولت تاجیکستان را جستجو میکنند. نمرود الهزرا باز کدام شهر در نوبت تخریب است؟ گروه دولت اسلامی با کدام دلایل یادگاری های تاریخی را از بین میبرد؟ و چشم براه پسر، یک مادر پنجاکنتی امیدوار است که پسری در ازبکستان زندانیش بر پایه عفو رها کرده میشود. از شهر استانبول ترکیه درباره کشتار عمر علی قواتوف رهبر گروه 24 یک نهاد مخالف دولتی تاجیکستان خبر رسید. مقامات پلیسی ترکیه گفتند عمر علی قواتوف قبل از آن که هدف تیر قرار بگیرد در یک مهمانی از طعام زهرآلود شده است. گفته می شود که خانم او و دو فرزندش هم زهرآلود شدند و حالا در بیمارستان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. پلیس ترکیه در رابطه با این حادثه شخصی را با نام سلیمان قیوموف بازداشت کرده است. گروه 24 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان به فهرست سازمان های ممنوع شامل و فعالیتش در کشور منع شده است. خود قواتوف برای به گفته مقامات تاجیکستان جنایات اقتصادی مورد جستجو قرار داشت. تفصیلات در گزارش خورشید همدم، همکار ما در شهر دوشنبه.
رسانه های اخباری امید ترکیه به نقل از منابع خود در پلیس این کشور میگویند عمر علی قوت و رهبری گروه 24 پیش از آن که با ضرب تیر بر سرش کشته شود در یک مهمانی از خوراک زهرآلود گشته است. همچنین سه عضو آیله او نیز زهرآلود شده. کشتار در پیش چشم آنها هنگامی برآمدن از منزل با مقصد رفتن به بیمارستان به وقوع پیوسته است. پلیس در رابطه یک شهروند تاجیکستان را با نام سلیمان قیوموف که 3 ماه پیش به ترکیه مهاجر شده به صف طرفداران گروه 24 پیوسته است و شب 5 مرد برای قوت و اهل آیلهش ضیافت آراسته است به حبس گرفت. روزنامه حریت ترکیه می نویسد قوت و با اهل آیلهش مهمان همدیار خود سلیمان قیوموف 30 ساله شد و از غذا زهرآلود گشته به کوچه برآمدن زمان هدف حمله قرار گرفت. نزدیکان قوت و به پلیس گفتند ممکن است سلیمان قیوموف در این کشتار دست دارد، زیرا هنگام مهمانی رفتاری شبهه برانگیز داشت و پس هم با تلفن صحبت میکرد. وقتی که بعد از خوردن غذا وضع دو پسر و همسر قوت و بد شده است، آنها خواستند به بیمارستان روند. در کوچه شخصی از پشت سر به قوت نزدیک شده و از فاصله نزدیک با چند سخن تاجیکی به سر او تیر زده است. هنگام این حمله سلیمان ناپدید گشته دیرتر از طرف پلیس بازداشت شده است. صبح 6 مرد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما به مقامات ترکیه مراجعه کرد تا خبر مرگ شهروند تاجیکستان عمر علی قواتوف و شرایط قتل او رسما تصدیق کرده شود. در این باره دفتر مطبوعات وزارت خبر داده است. بنابر خبر یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، قواتوف در ساعت 10:30 شب 5 مرد در کوچه سیمسار ناحیه ملاگورانی این منطقه فاتح استانبول هدف تیر قرار یافته است. در گزارش یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه محل سوءقصد و جسد دیده می‌شود. بنابر خبر آن همسر عمر علی قواتوف قمرنیسا حفیظوها و فرزندانش از حادثه با وحشت افتادند. سپس جسد و اهل آیله قواتوف در ماشین یاری تجلی به بیمارستان انتقال داده شدند. یکی از شریکان قوتوف شرافدین گدایوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد نامعلوم به سر عمرعلی قوتوف تیر انداختند و او در جای حادثه به هلاکت رسیده است. عمرعلی قوتوف که در گذشته یکی از شریکان تجارتی اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان بود، بعد از سرزدن اختلاف در معامله های تجارتی با شریکانش 4 سال پیش تاجیکستان را ترک کرد و سازمانی را با نام گروه 24 تأسیس داد. او با تنقید زیاد در رسانه‌های خبری و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را عصبانی کرد و با درخواست حکومت در آخرهای ماه دکمبر سال 2012 در دبی بازداشت، ولی پس از چند محاکمه در دادگاه آزاد شد. ترکیه جای امن برای مخالفان دولت‌های آسیای مرکزی نیست، اما عمرعلی قوتو در اینجا با کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عریضه داده، انتظار کوچیدن به یکی از کشورهای اروپایی بود. قونیسا حفیظ و در یک نامه سرکشاده به سازمان ملل متحد، صلیب سرخ، عفو بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر ترکیه روز 3 ژانویه سال روان نوشته بود که همیشه به عمرعلی قوتو و اهل آیله او تهدیدها صورت می‌گیرد و این خانواده با 5 فرزند خردسال اکنون سال 3 است در مهاجرت و گریز به سر می‌برد.
ادامه تفتیش سبب و انگیزه های کشتاری عمرعلی قوتو رهبر گروه 24 در شهر استانبول ترکیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دبیر کلی یونیسکا، بنیاد معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد، تخریب شهر نمرود عراق از سوی مسلحان گروه دولت اسلامی را جنایت نظامی نامید. ایرینا باکوا روز 6 مارت گفت که ما نباید در رابطه با این حادثه سکوت کنیم. او افزود نابودسازی هدفمندانه و برقصدانه آثار تاریخی جنایت نظامی است و من از همه رهبران سیاسی و مذهبی منطقه می خواهم که علیه این عملی وحشیانه صدا بلند کنند. وزارت سیاحی و آثار باستانی عراق اخیراً اعلام داشت که گروهی دولت اسلامی با استفاده از بولدوزرها به تخریب شهر باستانی نمرود اقدام کرد. یک مسئولی این وزارت و خبرگزاری فرانس پرس گفته است تخریب آثار باستانی دیروز بعد از ظهر انجام شد و اما هنوز معلوم نیست که ستیزجویان کدام یادگاری های قدیمه را از بین بردند. باستانشناسان عراقی حد می‌زنند که ستیزجویان گروه دولت اسلامی هدف تخریب دیگر شهر باستانی الحزرو را هم دارند که در ولایت نینوای عراق در 150 کیلومتری جنوب و غربی موصل قرار دارد و شهرهای دوران اشکانیان است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمرود واقع در نزدیکی‌های رودخانه دجله و الحزرو از قدیمی‌ترین مناطق تاریخی منطقه است.
شهر نمرود در واقع پایتخت تمدن آشور بوده که در 1300 سال پیش، یعنی 13 قرن قبل از میلاد، این شهر ساخته شده. در سال 1820 توسط باستانشناسان غربی کشف شده و به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن اون دوران به حساب می آمد. در 30 کیلومتری جنوب موصل قرار داره این شهر. در سال 1988 گنجینه طلا و جواهر اون یافت شد که یکی از بزرگترین گنجینه های طلا و جواهر اون دوران را در خودش جا داده و در واقع به عنوان یکی از مراکز مهم این مسائل طلا و جواهر بوده. مهمترین آثار تمدن آشور در این شهر نهفته شده بود، به خصوص اون اسب بالدار معروف نماد آشور، و به همین خاطر این شهر از لحاظ تاریخی خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. البته در لیست یونسکو نبود و همینطور سازمان ملل، ولی نامزد در واقع اضافه شدن به لیست یونسکو بود. اما شهر حزرا شهری است که در لیست یونسکو به حساب میاد و احتمال داره که داعشی ها اینو به عنوان شهری که در آینده مورد غارت قرار بدن در لیست خودشون قرار دادن.
آقای هاشمیان، بگوید که از نگاه شما هدف از نابودسازی یادگاری های تاریخی منطقه از سوی گروه دولت اسلامی چیست؟
تمدنی که در اینجا است و آثار باستانی که در این منطقه ایجاد شده هیچ تعارضی با دین اسلام و شریعت اسلامی نداره و اگر داشت همون زمان پیامبر اینو از بین می بردم، ولی من معتقدم که داشی ها شریعت اسلامی رو بهونه قرار میدن و مسئله اصلی اینا که منابع مالیشون در تنگنا قرار گرفته و به همین خاطر با فروش در واقع این آثار باستانی و به خصوص طلا و جواهری که در این منطقه نهفته شده میتونن بخشی از منابع مالی خودشون رو تأمین کنن و من فکر میکنم که این در بودجه داعش به این شکل به این موضوع توجه میشه، چون که 613 قطعه جواهر و طلا در شهر نمرود فقط وجود داره که این برای داعشی ها خیلی حائز اهمیته و به همین خاطر اینو میتونن به عنوان منبع درآمد خودشون در نظر بگیرن.
حسنی هاشمیان تحلیلگری مسائل خاورمیانه بود که با ما از شهر استانبولی ترکیه صحبت میکرد. دو هفته پیش گروه دولت اسلامی نوار را درباره تخریب یادگاری های باستانی آثارخانه موصل با پوتک و پرمه های برقی پخش کرده بود.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
نشست کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرقیزستان اوید با تعیین و علامت گذاری خط مرز روز جمعه در شهر دوشنبه پایان یافت، اما گروه های کاری هر دو جانب تا روز 8 مارس بررسی ها را ادامه میدهند. عبدالرحمن ماماتالیف معاون نخست وزیر قرقیزستان در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایان این گفتگوها گفت گروه های کاری مذاکرات را با نظر داشت مواد بایگانی که اخیرا از مسکو آورده شده است ادامه میدهند. همکارمان نور محمد خوزاده در گفتگوی از ماماتالیف خواست که محتوای پروتکل امضا شده را شرح بدهد.
امروز شده با подготовки проекта договора о государственной границе.
در آنجا شرط و شرایط درباره طرح قرارداد راجع به قطعه‌های مرزی آورده شده است. ما در آن به گروه‌های کاری سپارش دادیم که نسخه نهایی این قرارداد با در نظر داشت پیشنهاد جانب‌ها آماده شود. ما بعد از دو ماه دیگر نسخه نهایی قرارداد را درباره تعیین خط‌های مرزی بار دیگر بررسی می‌کنیم. غیر از این سازش‌نامه درباره ساختمان راه‌ها بررسی شد. این راه‌ها با منطقه‌های بحث برانگیز ناحیه‌های اسفراب و بادکند ارتباط دارد. ما پیشنهادهای خود را آورده بودیم، آن را بررسی کردیم، ولی تاجیکستان در این باره موضع‌گیری خود را دارد. به همین دلیل تا یک ماه دیگر تاجیکستان این پیشنهادها را می‌آموزد و خلاصه های خود و یا پیشنهادهای خود را به ما می‌فرستد.
جناب ماماتالیف، شما در مصاحبه روز 4 مارس با ما گفتید که کارشناسان شما 48 کیلومتر دیگری خط مرز را معین کردند. آیا راجع به این 48 کیلومتر توافق به دست آمد؟
ما این مسئله را بررسی کردیم، ولی همکاران تاجیک ما خواستند که آن را در جلسه آینده به تصویب رسانیم و راجع به آن پروتکل امضا کنیم.
آیا جانبی تاجیکستان و قرقیزستان هنگام تعیین این 48 کیلومتر و عموما خطهای مرزی با خریطه های دوره شوروی تکیه خواهند کرد؟
می دونید ما پیشتر به آن تکیه می کردیم، ولی حالا و دقیق تر از سال گذشته پیشنهاد داریم که برخورد خود را به این مسئله دیگر کنیم. مثلا ما پیشنهاد می کنیم که خط مرز بر اساس مرزهای واقعی موجوده معین شود، یعنی همان خطهای مرزی اعتراف شوند که کشورهای ما هنگام به دست آوردن استقلال داشتند. ما وقتهای نزدیک در این باره به خلاصه قابل قبول طرف ها خواهیم رسید.
جناب ماماتالیف، 3 مارس در اینترنت نوار ویدیویی پیدا شد و در آن دیده می شود که چند نفر از مرزبانان قرقیزستان با افتمات کلاشنیکوف در دست و در لباس نظامی در یکی از کوچه های دهه اوچی قلعچه ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان گشت و گذار می کنند. چطور آنها در آنجا پیدا شدند؟ آیا آن قلمروی تاجیکستان نیست یا شما فکری دیگر دارید؟
کار وجود داشت، مثلاً پنکت، مثلاً پنکت. один дом рядом дом.
در این دهه چند خانه هست که خیلی نزدیک به پاسگاه هست. در این خانه ها تاجیکان زندگی میکنند. ما قرارداد داریم که مرزبانان ما و مرزبانان تاجیکستان میتوانند در چنین قطعه به طور مشترک گردش انجام دهند. مرزبانان قرقیزستان درباره این نوار ویدیویی توضیحات دادند و گفتند که این نوار نادرست است و خبرش هم نادرست است. از طرف مرزبانان تاجیکستان نیز در این باره ما شکایت دریافت نکرده ایم. مرزبانان ما یک جای گشت و گذار میکنند.
میدانید جناب امامت علیف، در این نوار ساکنان محلی میگویند که در کوچه های دهه کودکان و دختران گشت و گذار میکنند و آنها از آدمان سلاح به دست میترسند. شما راجع به این گفته ها چی نظر دارید؟
نبرد это специально подготовленный, я думаю, кем-то материал. Дело в том, что наоборот...
Баракс. Ман фикр мекунам, ки ин навор ро касе махсус омода карда аст. Гашту гузори муштараки джонибхо барои он аст, ки зиндагии сулҳомези сокинон таъмин бошад. Аз он чи метарсанд? Бояд аз гурӯҳҳои ғайриқонунӣ тарсанд. Якиаш марзбони қирғиз, дигараш марзбони тоҷик. Чаро аз онҳо метарсанд? Чӣ хатар дорад? Ин навори махсус омада шуда аст. Иғво аст, дигар чизе нест. Шумо тавзеҳоти нирӯҳои марзбонии Қирғизистонро дар ин бора дар интернет бубинед. Дар бораи гаштугузори муштараки марзбонон савместни патрулирование протокол ҳаст. خیلی وقت شد. این قطعه‌های مرز تا حال معین نشدند. برای همین آنها در آن جایها یک جای گشت و گذار میکنند. در این باره دلیل تجاوز مرز از طرف تاجیکستان و قرقیزستان ثبت نشده است.
این فاکت вторжение наших пограничников соседней территории не зафиксировано никем. Нет такого.
صحبتی همکارمان نور محمد خالزاده بود با عبدالرحمن مامتالیف معاون نخست وزیر قرقیزستان در رابطه با مذاکرات میانی دوشنبه و بیشکک به خاطر حل مشکلات مرزی. یک مادر کهنسال از ناحیه پنجکنت چشم برای پسرش است که در محبس ازبکستان قرار دارد و شاید او را از طریق یعف رها کنند. سلیمان بوریف فرزند 28 ساله نورچوچک شانوا و چهار پیوندی او را سرحدبانهای ازبکستان تا بیستان سال 2013 با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر کرده با خود برده بودند. در پی مراجعت های مقامات تاجیکستان چهار نفر از بازداشت شده ها به وطن برگشتند، ولی سلیمان بوریف تا حال در محبس است. اخیرا مقامات ازبکستان اعلام داشتند که یک عده از شهروندان خارجی را از زندان رها میکنند. گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند در این باره.
مادر 70 ساله تاجیک نورچوچوک ایشان و ساکن دهه فراب ناحیه پنجکند میگوید در این روزهای اول بهار امیدوار است مقامات ازبکستان پسرش سلیمان را از زندان آزاد کنند. سلیمان بوریف در محبس شهر قزلتپه ولایت نوایی این کشور حدود 1.5 سال این جانب زندانی است. خانم ایشانوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبول قانون عفو ازبکستان در ماه دکبر سال گذشته به دل آنها امید بخشید که پسرش نیز عفو خواهد شد و نزدشان برمیگردد. خانم ایشانوا افزود که زمان دیدار حالی پسرش در محبس ازبکستان خوب بود. وی گفته است که در زندان قزلتپه ازبکستان با وی خوب معامله میکنند و شرایط محبس و جای خواب و خوراکش هم بد نیست. یادرس میکنم مردان بوریف 75 ساله، فرزندش سلیمان بوریف، نبیرش منوچهر و همسایه هایش اسرافیل بلالوف و شاهروخ قاسموف ساکنان دهه فراب ناحیه پنجکنت را سرحدبان های ازبکستان 10 ایولی سال 2013 بازداشت کرده به این کشور برده بودند. در حالی که آنها و پیوندانش میگویند که این زمین از قبل به آنها تعلق داشت و در این باره سندهای رسمی هم در دست دارند. مقامات ازبک منوچهر 12 ساله را بعد 70 روز محبس رها کردند. سپس در پی مراجعت های به تکرار مقامات تاجیک 3 نفر دیگری بازداشت شده ها را نیز بعد بیش از 9 ماه حبس ازبکستان آزاد کرد و اجازه داد که به وطنشان تاجیکستان برگردند. همکنون در محبس تنها سلیمان بوریف باقی مانده است که دادگاهی تاشکند او و همراهانش را برای سرحد شکنی گناهگار دانسته بود. به گفته پدرش از مهلت حبس سلیمان بوریف اول 5 بعد 3 سال را کم کرده حالا 8 سال دیگر باقی مانده است. سلیمان بوریف به گفته مادرش نارچوچوک ایشانو و به سن 28 قدم نهاده از مردی کاری در روسیه روزی به دست می آورد. وی هنوز خاندار نشده است و می خواست از راه مردی کاری در روسیه برای ازدواج مبلغ جمع کند. وی به گفته مادرش 7 سال مفسیمی در روسیه کار می کرد. خانم ایشانو می گوید شوهری 75 سالش از مصیبت و عذابهای در بازداشت دیده و غمی پسری زندانیش در بستری بیماری افتیده است. وی می افزاید حالا این مادر 70 ساله تاجیک از ناحیه پنجکن میگوید امید به مقامات ازبکستان دارد که با تطبیق قانون عفو پسرش را از حبس آزاد کنند و نزد مادر و پدری پیری چشم براهش فرستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از عالمی ورزش. زپ بلاتی رئیس فیفا فدراسیون بین المللی انجمن های فوتبال میگوید که باید زنان ایرانی از حق تماشای بازی فوتبال در ورزشگاه ها برخوردار باشند. او در یک مطلب در هفتهوار فیفا که روز 6 مارس نشر شد گفته است یک سال پیش موضوع حضور بانوان در بازی های فوتبال را در صحبت با رئیس جمهور ایران حسن روحانی به میان گذاشته بود و اما وضع تغییر نیافته است. بلاتر ماهی نیبری سال 2013 به ایران سفر کرده آنجا شاهدی محبوبیت زیاد به فوتبال شد و همزمان آشکار کرد که زنان از امکان تماشای این بازی در ورزشگاه ها محرومند. با گفته زی بلاتر این محرومیت در حال است که فوتبالی زنانه در ایران رونق می‌یابد. منصبداران ایرانی میگویند که هدف از منع ورود زنان برای تماشای فوتبال حفظ آنها از رفتار و گفتار دغلانه مردان در ورزشگاه است. زنان ایرانی از حق تماشای بازی والیبال میان مردم در ورزشگاه ها نیز محرومند. و اشنوندگان ارجمند، حالا فرصتی داریم که همراه نوگانی های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
در مسابقه جمهوریوی اوید به فوتبال که به روز بین المللی زنان بخشیده شده است، دسته لستشکی دوشنبه پیش صف می باشد. در این مسابقه که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد، 5 دسته فوتبال زنانه لستشکی دوشنبه، زیبای جلیکول، وخش قرغونتپا، برق نارک و ریگر تدزی ترسونزاده شرکت می کنند. دسته لستشکی یا پرستوی دوشنبه تحت رهبری سلیمان بابوکلانوف که در هر سه بازیش بر تیم‌های زیبا، وخش و برق غالب آمده است، با 9 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. سلیمان بابوکلانوف، سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان و لستشکی دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رحمه با کوشک به امور فدراسیون تاجیکستان میدانهای زمانوی فراهم کرده است. البته برای پیشروی فوتبال زنانه باشد، بسیارتر چخیر که نبینین همه قدر میرن و جواب بازی میکنن، تجربه بسیارتر میشود. ما میخوایم که نمی بسیارتر سرپرستان میشنن، بزرگتر میشن.
دوری پنجم و آخرین مسابقه روز شنبه 7 مارس برگزار می شود. دسته غالب و تیم هایی که جای های دوم و سوم را می گیرند، اینچنین بازیگرانی بهترین با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. خبری دیگر، ورزشکاران جوانی تاجیک در جام اروپا اوید به جودو بین گشتگیرانی از 15 تا 17 ساله که از 7 تا 11 مارس در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، به هیئت منتخب نورسان کشور 10 نفر شاملند. در بین آنها غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی به مثل محمد رحیم سرخانوف، جمال الدین عبدالویف، سلمان رحمی خدایف، خورشید مجیدوف و دیگران هستند. تاجیکستان را در سبقت زنان تنها یک نفر شاهیده قلندر و نمایندگی می کند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می آباد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مونید.